أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. فصل دوم از بحث قواعد عامه حاکم بر معاملات در بیان مقومات عقل و ارکان اون، شروط عقل و موانع صحت عقل هست. اینکه مقومات عقل و ما له الدخل فی تحقق عقد چند امر هست، خود این محل اختلاف هست به حسب اونچه که در بحث ها در کتب مربوط به معاملات طرح شده. به حسب اونچه که در کتاب فقهیه امامیه مطرح شده، مقومات عقد و یا به تعبیر دیگر ارکان عقد سه امر قرار داده شده: یکی صیغه عقد، اونچه که برگرده به خود انشاء عقد، انشاء قرارداد به عنوان سبب، این یک عنوانه. عنوان دیگر عنوان متعاقدین هست. عنوان سوم هم، مقدمه سوم هم عوضین هست. رو این حساب در کتبی مثل مکاسب ترکیب بحث ها در قسمت ما یعتبر فی صحت عقد اینه که از شرایط صیغه عقد و ما یعتبر در اجراء عقد به عنوان سبب رسیدن به یک اثر حقوقی و قانونی بحث شده. در قسمت بعدی مربوط از بحث از متعاقدین، شرایط متعاقدین، ما یعتبر به متعاقدین بحث شده. در قسمت سوم هم عوضین، البته عنوان عوضین، تعبیر به عوضین که در بی عنوان شده به خاطر اینکه بی از معاوضات هست، عقد معاوضی هست، و الا عنوان جامع که هم در مورد بی و هم در مورد غیر بی از عقود دیگر و معاملات دیگر، از قراردادهای دو طرفه دیگر صادق باشد، عنوان کلیش محل العقد، یعنی اون موردی که محلی که عقد اثرش را در اونجا میگذارد، مؤثر در اثر هست در اون مورد. و این هم به حسب اختلاف عقود مختلف. در بی مثلا عوضین هست، در عقود دیگه‌ای که عوضین دارد عوضین. در هبه مثلا مورد عقد، محل العقد، عین موقوعه هست. در عقد رهن عین مرغونه هست. و همینطور به اختلاف عقود مختلف میشه. اون چی که به صورت مرسوم در کتب فقهی ما عنوان شده این سه تا تعبیره، این سه امر به عنوان مقوم عقد مطرح شده. در کتب فقه معاملات عامه در اون چی که به عنوان مقوم در کلمات اونها اومده، چهار امر به عنوان مقوم ذکر شده. یکی همین متعاقدین هست، عنوان متعاقدین هست، یکی عاقد ها، دو عاقد، دو متعاقد، یکی محل عقد هست، یکی موضوع عقد که مقصود از موضوع همون مضمون عقد هست، به اعتبار این که در هر عقدی یک مضمون خاصی انشاء میشه، یک اثر خاصی از آثار حقوقی من الملکیه او الحقیه او الزوجیه و امثال اینها مورد نظر هست، وقت جای بحث داره که از خصوصیات مضامین عقود بحث بشه. این عنوان سوم بعد موضوع و مضمون عقد، تعبیر نوعاً از لفظ موضوع استفاده می کنن در مقابل محل العقد که عنوان دوم بود، و عنوان سوم هم که در نوع در بعضی از کلمات مطرح شده، در بعضی ها تعبیر به صیغه العقد شده، در بعضی هم تعبیر به ارکان العقد شده، در بعضی از کلمات تعبیر به ارکان العقد شده. مقصود از ارکان عقد یعنی اجزای عقد به معنای سبب، اجزای عقد به معنای سبب که مقصود از اون اجزا همون ایجاب و قبوله. ترکیب می شود عقد به معنای سبب از ایجاب از یک طرف و قبول از طرف دیگر. عنوان بعد عنوان آخری که ذکر شده در بعضی از کلمات تعبیر به ارکان العقد شده، یکی از مقومات ارکان العقد. معلومه که بر اساس این اصطلاح عنوان ارکان مساوی با عنوان مقومات نیست. مقوم یه خودش یه معنای عمی داره که ارکان العقد زیر مجموعه اون عنوان کلی مقوم هست. بعضی ها این بحث به اونجی که در نوع کلمات عامه در فقه و معاملات که رواج نوشته شده به این عنوان هست. از جهت اون چی که در حقوق و در فقه غربی عنوان شده، مقومماتی که برای عقد ذکر شده، مقومات عقد در فقه غربی سه امره. در حقوق که نوعا متخذ از قوانین در کشورهای غربی هست، سه هم ذکر شده، یکی اراده و قصدی که در معاملات معتبر هست، یکی هم بله محل عقد، محل عقد. امر سوم هم سبب، مقصود از سبب اون غرض شخصی که هر عاقدی در اجرای عقد داره، غیر از اون غایت نوعیه، غرض نوعی که به معنای مضمون عقد هست. سبب، مقصود از سبب در مقابل اون عنوانهای قبلی یعنی یعنی عنوان یعنی غرض شخصی، هر شخصی که میخواهد معامله رو انجام بده غیر از اون غرض نوعی به خاطر انگیزه خاصی، به جهت انگیزه خاصی این معامله رو انجام میده. روی این حساب سبب دهزه به اون چی که در فقه غربی اومده به نظر نوع محققینشون جز مقومات هست و نفوذ العقد و صحت عقد متوقف بر اینه که سبب، سبب مشروع باشد، و الا سبب اگر سبب غیر مشروع باشد، غیر قانونی باشه، برخلاف اغراض عقلایی باشه، عقد ناشی از سبب غیر مشروع را اصلا نافذ و صحیح نمی دانند. خب این در فقه غربی اینطور است که در حقوق طبعا به این سه تا عنوان اشاره شده و این سه تا امر به عنوان مقوم عقد ذکر شده. در بعضی در قوانین کشورها هم مختلفه، بعضی از در قوانین بعضی از کشورها همون چی که در حقوق غربی اومده اونها عقد شده. در بعضی از قوانین هم مثل قانون مدنی ایران بعضی از مطالبی که اونجا گفته شده ملاحظه شد و عقد شده و اونجرا که در فقه ما هم هست اونها را هم آوردن، یعنی استفاده در حقیقت از هر دو جهت، هر دو منبع و هر دو مصدر کردن. دو این حساب در ماده 190 قانون مدنی برای صحت هر معامله بیان شده که شرایط خاصی لازم هست و اساسی هست. چهار امر به عنوان شرط صحت در قراردادها ذکر شده: یکی قصد طرفین، رضای طرفین که همون اراده مضمون عقد باشد، اراده باشه. یکی اهلیت طرفین که برمیگرده به همین عاقدین و متعاقدین. یکی هم امر سوم موضوع معین، که موضوع در این بحث به قانون مدنی ایران مقصود از موضوع یعنی همون مورد معامله که در کتب فقه معاملات عامه ازش تعبیر به محل العقد میشد. موضوع در این قانون مدنی معنای مورد معامله هست، مثل مبی در بی، بله، این موهوبه در هبه، یا بله این مرغونه در رهن. اینا مقصود از موضوع این هست. امر چهارمی هم که جز مقومات و شرایط اساسی کل عقدن و قرارداد بیان شده، جهته. بیان شده که باید جهت معامله مشروعیت داشته باشد. به حسب قانون مدنی از مقومات عقد مشروعیت جهت معامله است. خب اینا پس معلوم شد که اموری که به عنوان مقوم عقد ذکر شده، مقوم عقد در کلمات ذکر شده مختلفه. به حسب بعضی از کلمات، بعضی از قوانین، بعضی از منابع و مصادر سمره، بعضی ها در بعضی از کلمات چهار امر ذکر شده، بعضی از کلمات هم مثلا حالا اون بعضی که چهار امر ذکر شده یا سه امر ذکر شده، اینکه چه چیزهایی اون ستا رو درست میکنه از جهت عنوانی مذکور در اون عنوان سگانه یا عناوین چهارگانه که چه چیزهایی اونجا ذکر بشه مختلفه. در بله جهت مشروعیت داد، جهت معامله رو برای چه جهتی انجام میدن، اون حساب این الان این در ادامه میاد دیگه. آیا به حسب فقه امامیه آیا جهت معامله و سبب و انگیزه شخصی در انجام دادن معامله جزء مقومات هست، اونی که فقه غربی اینو به عنوان سبب عقد کرده، یا اینکه جزء مقوم نیست؟ این خودش یه بحثی است که مشروعیت سبب و در آیا معتبر هست در انجام دادن معامله یا نه، این بحث باید مطرح بشه که آیا من حیث حکم تکلیفی اگر به غرض کار حرامی، به غرض معصیت شخص معامله انجام بده، از نظر تکلیفی آیا جایز هست یا شرط جواز تکلیفی انجام دادن معامله اینی که به غرض حرام نباشد، به غرض مشروع باشد. و بنابر اینکه اعانه بر اسم حرام هست، حرمت اعانه بر اسم به نحو مطلق اگه مورد قبول قرار بگیرد، از جهت حکم تکلیفی مشروعیت جهت معامله در جواز تکلیفی معامله شرطه. ولی خب بحث دیگه اینه که حالا اگر ما از نظر تکلیفی هم قبول کردیم که جواز انجام دادن معامله، ایجاد معامله مشروط به مشروعیت سبب و غرض از انجام او هست، در جایی که از نظر وضعی هم آیا شرط هست، یعنی اگه معامله به قصد انجام دادن حرام که در موارد اعانه بر اسم انجام تقوا پیدا میکنه، اگه قائل به حرمت این شدیم، آیا وضعاً هم این معامله باطله؟ حرمت تکلیفی در این موارد موجب بطلان معامله و فساد وضعی میشه یا اینکه نمیشه؟ خب این قسمت دیگه جای بحث داره، ولی در فقه امامیه جوابش واضح هست که نه، این ارتباطی به وضع یعنی صحت و فساد معامله نداره، ولو مشروعیت سبب، مشروعیت جهت معامله در حکم تکلیفی به معنای جواز ارتکاب تکلیفی معامله ولو شرط باشه، معتبر باشه، ولی در حکم وضعی که صحت و عدم صحت باشه دخالت نداره. حالا پس به حسب کلمات مختلفه عناوینی که به عنوان مقوم شمرده شده در برای عقد و قرارداد، اینها مختلف بود، اختلاف اقوال وجود داره و مقوم ها مختلف شده به اختلاف اقوال، برای اینکه ببینیم که بله چه چیزی لازم است که به عنوان مقوم عقد بشه، باید نگاه بکنیم به وجه اونچه که به عنوان مقوم در مقوم عقد شده، ببینیم که وجود تمام هست یا تمام نیست. با توجه به تعریفی که در مباحث قبلی از عقد شده در بحث‌های مقدماتی مربوط به این قواعد، تعریفی که از عقد و ماهیت عقد شده که عبارت بود عقد عبارت بود از شد عهد الالتزامین به التزام آخر، التزام مشروط به التزام آخر، یا قرار و اعتبار مرتبط به قرار آخر، یا توافق ارادتین بر ایجاد اثر حقوقی و اثر قانونی از قبیل ملکیت یا حقیقت، در از این تعاریف مختلف به دست می اومد که در یعنی با تأمل در این تعاریف به دست میاد که عقد در مقابل ایقاع اعتبار و انشایی است، اعتبار و انشایی است که متقوم به دو طرف هست، متقوم به دو طرف هست در مقابل ایقاعی که متقوم به طرف واحد هست. عقد اعتبار و انشاء دو طرفه هست، دو طرف معن اعتبار و انشاء دارن، اعتبار و انشاء متقوم به دو طرف هست که سبب می شود برای تحقق یک اثر حقوقی و قانونی در عالم اعتبار، موجب ترتب یک اثر خاص میشه. از تعریف عقد، تعاریف مختلف عقد، این مطلب به دست میاد که حقیقت عقد اعتبار متقوم به دو طرف هست که به عنوان سبب دستیابی به اثر حقوقی خاص من الملکیه او الحقیه او نحو اینها مثل زوجیت و همسالی اینها، این عقد، این اعتبار به کار گرفته میشه به عنوان یک سبب برای رسیدن به این اثر. خب حقیقت عقد و ماهیت عقد اگر اینطور شد، این مطلب به عنوان ماهیت عقد و حقیقت عقد اگر مورد توجه و تأمل قرار بگیره، از تأمل در خود همین مطلب به دست می آید که برای اینکه عقدی محقق بشود که این عقد مؤثر باشه در اثر حقوقی خاصی مثل نقل الملکیه، نقل الحقیه یا اثبات زوجیت و امثال اینها، برای اینکه عقدی محقق بشه به نحوی که یترتب علیه الاثر، امور خاصی لازم هست که اون امور وجود داشته باشه تا این عقد به نحو مؤثر واقع بشه. از اون امور تعبیر به مقدمات عقل میکنیم. اون امور چی هستن؟ خب اولا با توجه به این که عقد در مقابل ایقاع انشاء و اعتبار متقوم به طرفین هست، چون اعتبار متقوم به طرفین هست، این خصوصیت اقتضا داره که برای تحقق عقد دو طرف وجود داشته باشند، به عنوان عاقد، به عنوان متعاقد، که با اعتبار این دو معن، با اعتبار مشترک این دو با همدیگر عنوان عقدی و در مقابل ایقاع حاصل بشه. روی این حساب مقوم اول میشه متعاقدن یا عاقدن، چون عقد مطلق اعتبار و انشاء نیست، اعتبار و انشاء دو طرفه هست. وقتی دو طرفه بود یکی از مقومان میشه متعاقدن و عاقدن. روی حساب در مباحث کلیات و قواعد باید ببینیم که متعاقدن و عاقدها که مقوم عقد هستن چه شرایطی باید داشته باشن تا عقد صحیح واقع بشه و مؤثر در اون اثر باشه. این امر اول که مقوم اول که عاقد و متعاقده. روی این حساب قرار دادن عاقد و متعاقد من مقومات العقد، جعل این عاقد و متعاقدن من مقومات العقد، حالا که به لفظ عاقد باشه که به لفظ اهلیت و طرفین باشه اونا مهم نیست، ولی اصل این به عنوان یک مقوم جای بحث داره که بحث بشه که مقوم که چه شرایطی باید دو طرف عقد و متعاقدن داشته باشه. امر دومی که از تأمل در خود ماهیت عقد و حقیقت عقد، مقوم بودن اون امر دوم هم به دست می آید، محل عقد. محل عقد یعنی امری که چیزی که اثر عقد در اون ظاهر میشه، اثر عقد متعلق به او داره، او محل اثر عقده. مثلا همونجوری گفته شد در بی، مبی و ثمن، اینها محل العقد هستن، چون حقیقت بی اگر تملیک مبی در مقابل عوض باشه، با بی ملکیت مبی للمشتری حاصل میشه. اثر عقد بی ملکیت مشتری است، ولی این ملکیت مشتری به کجا بنده؟ مورد ملکیت مشتری چه چیزی هست؟ مبی هست که قبلا ملک مالک ملک بایه بوده. در مورد هبه عقد، مورد عقد عین موقوبه است. در مورد رهن عین مرهونه است. در مورد کفالت، اونی که مورد کفالت میشه دینی هست که وجود داره، یا در مورد زمان هم دین موجود مورد کفالت، مورد ضمانت قرار میگیره. یا در باب نکاح، اونی که بعد اثر عقد نکاح اگه اعتبار زوجیت و تحقق زوجیت باشه، این مورد این زوجیت نفس زوجین هستن، این خود اینها مورد میشن، مورد عقد و محل العقد میشه. اگه حقیقت زوجیت مجرد تملیک بز باشد بدون اینکه عوضی در کار باشه، تملیک بز باشه، مورد عقد نکاح خصوص زوجه هست، چون زوجه هست که بله بزء خودش را تملیک میکنه به بله تملیک میکنه به زوج. خب این محل العقد، مورد العقد از مقومات عقده. این رو از کجا در میاریم؟ چه وجهی داره برای اینکه هر عقدی محل داشته باشه، مورد داشته باشه؟ بدون محل عقد محقق نمیشه. دلیل این هم چیه؟ دلیل اینم، دلیل این مطلب اینه که چون عقد این بود که سبب ارادی برای تحقق یک اثر قانونی بود دیگه، یا اثر حقوقی بود. اثر حقوقی مثل مثالهاش ملکیت، زوجیت، حقیقت، امثال اینها بود. در اعتبار عقلا این آثار حقوقی مثل ملکیت، مثل زوجیت، امثال اینها در چه صورتی اعتنا میشه به این آثار و رعایت میشه این آثار؟ آیا ملکیت بدون تعلق در نظر عقلا ارزش داره؟ حکمی در میان عقلا به ملکیت به اعتبار ملکیت میکنن، دو نفر با هم دیگه قرارداد ببندن که این بگه که من اعتبار ملکیت کردم، ولی ملکیت چه چیزی را نگن، مورد را نگن. این در چیزی نیست که در اعتبار عقلا به او اعتنا بشه. چون ثبوت این آثار حقوقی، آثار قانونی من الملکیه و زوجیه و الحقیه و امثال اینها، چون ثبوت این آثار بدون تعلق به مورد خاص، به موضوع خاص در نظر عقلا از انیاب اقوال لا یعتنا بهی، روی این حساب اگر عقد بخواهد اعتبار مؤثر در اثر قانونی باشد، در اثر حقوقی باشد، حتما باید یه موردی برای او فرض بشه، یه محلی برای او تعیین بشه. بدون تعیین محل للاثر، لاثر العقد، بدون تعیین محل للعقد، عقد مؤثر عند العقلا واقع نمیشه، عقدی محقق نمیشه که له اثر و یترتب علیه الاثر. روی این حساب محل العقد به عنوان کلیش که بحث به عقود مختلف هم مختلف میشه، محل العقد از مقومات عقده، از اموریست که بدون تحقق او، بدون ثبوت او، بدون تعیین او، عقد محقق نمیشه. حالا که از مقوم شد، وجود او ضروری شد، جای بحث داره که بحث بشه از شرایط محل العقد. محل عقد در مثلا در بی که محل العقد بی مبی هست، چه شرایطی باید مبی داشته باشد تا باید بتواند او را تملیک به غیر بکنه. بحث شرایط العوضین یا شرایط محل العقد جای تر داره که در اون بحث ها معلوم بشه که قیود و شروط این محل العقد چیه. خب این امر دوم که محل العقد بود، اینم از مقومات عقد شد. بله به ضروره از مقومات عقد، چون عقد بدون در نظر گرفتن محل عقد مؤثر حساب نمیشه، لا عند العقلا و لا عند الشارع. امر سومی که هر عقدی احتیاج به او داره و بدون او عنوان عقدی محقق نمیشه، موضوع و غرض و غایت عامیست که عقد برای رسیدن به او قرار داده شده، شرع لعجلهی، یا به عبارت اخرى اون مضمون خاص هست. امر سومی که از مقدمات عقد هست مضمون عقدی هست. حالا از این مضمون عقدی در بعضی از کلمات تعبیر به موضوع بشه، در بعضی ها تعبیر به غرض بشه، در بعضی ها تعبیر به اثر بشه، این الفاظ مختلف مهم نیست. مهم اینه که در هر عقدی ما یک مضمون خاصی میخواهیم که اون مضمون خاص اعتبار شده باشه و الا بله مضمون خاص اعتبار شده باشه و الا عقد بدون تعلقش به مضمون خاص، بدون ارتباط داشتن به مضمون خاص، عقد مؤثر نیست. این مضمون در مثل مثلا عقد بی، مضمون عقد بی نقل ملکیت از حوزه ملکیت بایه به ملکیت مشتری است، نقل ملکیت مبی به مشتری در مقابل عوض، که در نتیجه عوض همون ثمن به ملک بایه وارد میشه. خب نقل ملکیت مبی الى مشتری به عوض این مضمون عقد بیه. در هبه تملیک عین موهوبه به شخص آخر، تملیک مجانی، این مضمون عقد هبه است. یا در باب قلب مثلا تملیک معزمانه، عوض در کار نیست ولی زمان در کار هست، ضامن قرار دادن شخص هست. یا در اجاره مضمون عقد به تملیک منفعت عین به دیگری هست. این امر سوم که موضوع یا مضمون عقد باشه، این هم از اموری است که لابد منه در تحقق عقد هست. بدون تعیین او عقد محقق نمیشه. چون لابد من هست، روی این حساب جا داره که بحث بکنیم از شرایطی که در مضمون عقد معتبر هست. چه مضمونی قابل انشاء به اعتبار متعاقدین هست؟ شرایط مضمون باید مورد بحث قرار بگیره. اینکه چرا داشتن مضمون خاص لازم هست در عقد و مضمون از مقدمات عقد هست، دلیلش از خود تأمل در حقیقت عقد و ماهیت عقد، اینم از اونجا پیدا میشه. چرا؟ به جهت اینکه عقد قرار شد که اعتبار و انشای متقومه به دو طرف هست، انشا و اعتبار متقومه به دو طرف هست، ولی اونچه که در میان عقلا ترتیب اثر بهش میدن، اعتنا بهش میکنن، آیا مطلق این که دو نفر بنشینن با هم دیگه بگن که ما اعتبار کردیم، فرض کردیم امر خاصی را به عنوان معتبر ذکر نکنن، بگن که ما الان اعتبار کردیم، این بگه از زید بگه اعتبار کردم، امرم بگه اعتبار کردم یا اعتبارت را قبول دارم، بدون اینکه حد خاص تهدید بشه اون اعتبار، بدون اینکه شیء خاصی در عنوان اعتبار متعلق اعتبار بشه، یا بدون معتبر خاص عقلا به این اعتبار اعتنا میکنن، نه. اونجه که با عنوان اثر قانونی یعنی اثر اعتباری که یحصل به انشاء طرفه، اونی که با عنوان اثر قانونی یحصل به انشاء طرفه قابل اعتنای اندل اغلا هست، اعتبارات خاصه هست. مضامین خاصی اگر اعتبار بشه به او ترتیب اثر میدن، و الا مجرد تقدیر، مجرد فرض که هزار بنشینن 10 ساعت، 1000 ساعت، 1000 بار هم بگن ما اعتبار کردیم، اعتبارشون رو ابراز بکنن، لا یعتنی به اغلا بشه این ارزشی برای او قائل نیستند، تشییزی برای او ارزش قائل نیستند. پس این مضمون عقد و که عبارت باشه از این که اون مورد نظر در عقد و معتبر بالعقد شیء خاص هست، مضمون خاصه خصوصیت داشتن معتبر، این از مقومات عقد هست. این دو نیست که اطلاق، این دو نیست که اعتبار مطلق برای تحقق عقد مؤثر قابل اعتنای عند العقلا کافی باشه. اعتبار خاص موجب مورد ترتب اثر. پس داشتن مضمون این از مقومات عقد میشه. بحثی از مقومات عقد شد، جا داره که بحث بکنیم از شرایط این که در چه مضمونی عقد انشاد مؤثر هست، میتواند اون مضمون را در عالم اعتبار ایجاد بکنه. امر این اپس امر سوم که مضمون باشه، این هم جزء مقومات عقد هست و ینبغی یا یلزم این که در بحث مقومات از او به شرایط و خصوصیات او بحث بشه. بالاخره این که یه مضمونی داره دیگر، هر عقدی یه مضمون خاصی داره. عقد درسته که انشاء و اعتباری است که انشایی است که به سبب این انشاء یک امر قانونی، یک امر اعتباری در عالم اعتبار محقق میشه. عقد این دیگه خصوصیت عقد اینه. ولی امر اعتباری که در عالم اعتبار به وسیله انشاء دو نفر محقق میشه مطلق اعتبار نیست، بلکه مضامین خاصه هست. اونی که اینجا گفته میشه اینه، مضامین خاصه هست. اون وقت ولا بنشینن دو طرف بگن ما اعتبار کردیم، زید و عمرو بگن که ما اعتبار کردیم، ولی نگن بگن به صورت مطلق بگن من اعتبار کردم، فرض کردم. اما چه چیزی را فرض کردم اگه نگویند، با این دوتا اعتبار، ولو زید بگوید من اعتبار کردم، ام بگوید اعتبار تو را من قبول دارم، ولو قبولم تعلق بگیره به اعتبار او، ولی به وسیله این دوتا اعتبار، یعنی اعتبار متقومه به طرفین که یکی ایجابش رو خونده یکی قبولش رو خونده، به وسیله او عقد محقق نمیشه. عقد موضوع اثر عند العقلا بدون تعیین مضمون خاص در اعتبار، بدون این عقد محقق نمیشه. عقد مؤثر، عقدی که موضوع اثر باشه، محقق نمیشه.
خواستش
باشه، مثلا من اعتبار تملیک کردم، یعنی حضرت من اعتبار مقبولی جدید این شخص، مثلا این شخص این شخص کردم، ولی این که مثلا این که این بیعتش بشه، حالا میگم همین، این مضمون باید یه مضمون خاص باشه. حالا مضمون اگه مضمون خاص شد، در جای بحث داره که برای صحت عقد چه اموری در مضمون عقد لازم هست، چه خصوصیتی لازم است در مضمون عقد وجود داشته باشه. آیا مثلا از جهت این که مضمون اگر مثلا ملکیت بود در مقابل زوجیت، در صحت انشاء ملکیت، در صحت انشاء ملکیت آیا این مضمون حتما باید به صورت معین باشه یا به صورت مردد هم باشه عقد قابل انشاء هست؟ مثلا در بیع به ثمنین بگه که به نقد این مقدار را می فروشم، به نسیه این مقدار، این مضمون انشاء شده ولی به صورت مردد بین طرفین، این مضمون مردد غیر معین آیا به وسیله عقد بیع قابل تحقق هست یا اینکه نه، اگر تردید در مضمون عقد باشه، چون فروختن مثلا این کتاب به نقد به 10,000 تومان با فروختن کتاب به 20,000 تومان به نسیه دو تا مضمون مختلفه، با تردید در مضمون عقد محقق نمیشه. خصوصیات چه خصوصیتی در ناحیه مضمون العقد معتبره؟ مجال بحث پیدا میشه، به جای بحث هم هست، بعضی از قسمت هاش هم که عملا مورد بله عملا از جهت حکم شرعی در مورد او دلیل داریم. روی حساب همین مثالی که گفته شده در خود در روایات وارد شده که در مقام فروختن مال اینجور معامله کردن که به نقد این مقدار به نسیه این مقدار به صورت مردد شما معامله را انشا بکنید، این صحیح نیست، باید یک طرفه باشه. بله در مقام گفتگو و مقابله قبل از تصمیم جدی گرفتن اونجا ممکنه به مشتری بگید که اگه میخوای به نقد این مقدار به تو میفروشم، اگه به نسیه این مقدار، ولی اون زمانی که انشای عقد میخواد اتفاق بیفته باید یک طرفه بشه، باید تصمیم گرفته بشه که قسمت اول را که به نقد میخواهد با ثمن 10,000 تومان یا به نسیه میخواهد با ثمن 20,000 تومان. این در خود روایات هم بیان شده. مقصود در اینجا اینه که مضمون العقد از اموریست مضمون خاص، مضمون خاص در هر عقدی از اموریست که جزء مقومات عقده. عقد که اعتبار به انشاء سبب حصول اثر قانونی هست، اثر حقوقی هست، بدون تعیین مضمون لا یعتنا به عند العقلا و به عنوان عقد مؤثر حساب نمیشه. پس اینم جا داره که به عنوان مقوم مورد ملاحظه قرار بگیره و بحث از شرایط مضمون العقد بشه. این میشه حالت امر سوم.